تهیه کننده محمد مهاجر. شبی بود ناگهان میان کوچه های ارک که تابلوی عجیب جلوی چشمان اهالی و عابران میان زمین و آسمان شکل گرفت. از تابلو صدای نی می آمد. مرکب بود و چند نغمه و گوشه که هر کدام به ترتیب می آمدند و می رفتند. اهالی ارک در آن ناگهانی شب تصویر واضح نایب اسدالله اصفهانی را حتما شناختند. نایب که این چند شبه در میان ارک قوغا کرده و هر از گاهی تابلوی را پیش چشم اهالی آورده است، بزرگ نینواز قاجار است. مردی که از اصفهان به تهران آمد، قوغا کرد و طرحی نو در نواختن نی انداخت. در آن تابلو که مجسم شد، حسین خان سپهسالار هم بود و عجیب این که این تابلو برخلاف روایات قبلی جادوی موسیقی در پس زمینه خود طرحی داشت از شهری فرنگی، شهری با چراغ‌های گازی و مه و درشکه‌ها و مردمانی از نژادی دیگر. لندن بود انگار، و بعدتر همه اهالی گوششان به نوای نی که نمیدانم چرا از این تابلوی طرح فرنگ بیرون می آمد دلخوش شد و رنگی دیگر از تبار موسیقی بر جانشان نشست.
در زمانه بنده، یعنی در حوالی دوران ناصرالدین شاهی که من نایب اسدالله اتابکی اصفهانی زندگی می کردم، این که یک نفر ایرانی در بلاد فرنگ ساکن باشد خود به خود امر رایجی نبوده. اینو عرض کردم که بگم خود بنده به خیالی بودن بخشی از این ماجرا وقوف کامل دارم. اگر در این خیال شما به جوانی برخوردین که ایرانی است اما ساکن لندنه، تعجب نکنین. اصلا اجازه بدین این مطلب از جای دیگه نقل کنم خدمت شما. آرزم که اون سالهایی که بنده زنده بودم، معروف بود که نینوازی مهمتر و قدرتر از بنده در مملکت ایران نیست. البته حمله به خودستایی نشه، این قول در عموم تاریخ نگاری ها اومده. پس این شد یک مطلب. بنده ساکن تهران بودم اون سالها و در دربار ناصرالدین شاه نی می زدم و ارج و قربی هم داشتم. مطلب دیگر این که بنده در اون سالها همراه شاه به سفر فرنگ رفتم، این قول هم عموما نقل شده، اما این که در کدام سفر بوده یا همراه چه کسانی دقیقا ذکر نشده، بلکه شاید خود سفر هم اصلا اتفاق نیفتاده باشه. حالا فرض کنیم که اتفاق افتاده و بنده در سفر اول شاه به فرنگ همراه بودم. اینطور اگر بوده باشه، طبعا میرزا حسین خان مشیرالدوله سپهسالار هم همراه بوده. این شد یکی از نفرات این خیال. یکی دیگر هم لابد همون جوانکیست که عرض کردم، همون که قطعا خیالی بود. شاه هم شاید در این خیال باشد، شاید هم نباشد. باید ببینیم که بالهای خیال تا کجا ما را همراهی خواهد کرد. یک نفر دیگر هم لابد خود لندن است، شهری غریب و غریبه که ندای نی در آن انگار طرفه نگاری بود از خیالات ایرانی میان دیوارهای شهر، دیوارهایی که در آن مه و باران و چراغهای گازی، لابد به نی باید دلی داده باشد.
نزدیکتر بیایید نایب اسدالله خان. بیایید ببینید عجب بارانی است.
باران ترس هم دارد جناب حسین خان.
ترس؟ از چه بابت؟
اولا که همین که بنده یک نفر نینواز از اهالی رکاب شاهی در خدمت شما باشم در این شهر غریب خود به خود عجیب و ترسناکه. غیر این خیال میکنین شما؟
شما خدا را شکر از اهالی عرفانید و کم ندارید حسن درجات. کنار صدارت عظما بودن البته برای رعیت ترس دارد، اما شما حسابتان سواست.
این که لطف شماست، اما دویم این که این شهر شهر عجیبیه. اصفهان ما حتی در روزهای باران کامل هم انقدر مه نداره و تاریک نیست. نگاه بکنید نور چراغای گازی انگار تو مه گم میشه.
این سفر فرنگ بلکه شاه رو به صرافت بندازه برای نورانی کردن معابر. در اتریش که بودی معابر انگار روز بودن میانه شب، به خاطر دارید؟
بلکه وهم و مستوری جزی از تهران باشه جناب حسین خان.
شما که گفتی ترس داره این وهم، مثلا همین لندن مهالود رو الان گفتید.
منظورم اون نبود، این مه مستوری نیست. نور چراغای پیسوز و تاریکی های کوچه های تهران شاید مستوری باشه، اما این مه و گم شدن نور چراغای گازی نه.
به رمز حرف میزنید نایب اسدالله.
به رمز نیست، البته باشه هم نقلی نیست. از من نینواز جز رمز راست چی توقع دارید؟
نور که باشه جرم و جنه کم میشه، در تاریکی بیشتر میشه مزاحم مردم شد، اما وقتی شبم مثل روز روشن باشه قهرن اهالی دزدی و مزاحمین حساب کارو میکنن.
از این نظر که بله. البته در دارالخلافه تا اونجایی که حقیر دیدم نور و غیر نور فرقی ندارن. گزم باشی ها و اهالی تفتیش خودشون عجل مسائلن.
تون حرف میزنید نایب اسدالله. مراقبت کنید، این قسم حرفا عاقبت خوبی نداره.
البته که این قسم حرفا رو به صدر اعظمی مثل شما زدن بی عاقبت هم نیست. شما خودتون فرنگیده این، هرچی نباشه شما ایلچی بودین، تحصیل کردین، خبر دارین از اوضاع دارغ خونه ها و گزمه های تهران و البته باقی شهرها. بگذاریم، بنده غرضم به حرف تند نبود، چیزی به زبونم اومد و گفتم.
هرچه به زبان میاد البته نباید گفت، اما با این باران لندنی و حضور در این شهر و غیره شاید بشه حرفا رو کمی سبک‌تر شنید. بگذاریم، فردا اعلیحضرت با ملکه دیدار میکنه. شنیدم قرار بر این شده که شما هم تا چند روز آینده در حضور ملکه ساز بزنید.
بله بله، به بنده فرمودن. البته ظاهراً حرف چند ساز پیش اومده، فقط ساز حقیر نیست.
فستیوال است نایه، سازهای فرنگی هستند و ساز شما هم باید باشد تا نشانی شود برای موسیقی خود ما.
نشان موسیقی ما به اینها چه ارتباطی داره خدا میدونه جناب سپهسالار.
زمان رنگ‌های جدید دارد نایب اسدالله، بوی تغییر ز اوضاع جهان باید شنید. این که موسیقی ما هم در این بلاد فرنگ برای خود جایگاهی پیدا کند کم چیزی نیست. هرچند عوالم شما به عنوان یک نفر نوازنده ی عارف مسلک شاید این قسم مسائل را پذیرا نشود.
همین که صدر اعظم مملکت به جای لفظ عملی طرب از نوازنده ی عارف مسلک استفاده میکنه خودش به قدر کفایت خوبه. دوی من بنده دیروز هم به خدمت شما عرض شدم، عوالم حقیر و سایر اهل موسیقی با شما که اهل سیاستی توفیر زیاد داره. ما به کنج خلوت خودمون دل خوشتر داریم تا فریاد و هیاهو در بلاد فرنگ.
بلکه همینطور باشد. راستی با محمد علی میرزا آشنایی به هم زدید؟
محمد علی میرزا؟ خیر، در رکاب همایونیست؟
نه، جوانکیست که اینجا در لندن تحصیل علم میکند. البته که آدم بدی نیست، اهل ذوق هم هست، دوست داشته شما را ببینه. از طرف دیگر شما به دیلماش هم احتیاج خواهید داشت اگر قرار بشه به حضور ملکه برید.
ببین کار نایب اسدالله اتابکی به کجا کشیده که دیلماج شخصی براش مقرر میکنن، اونم از محصلین فرنگ که لابد از اعیان باید باشه.
مگر خود شما بارها نگفته بودی نی را از آغل گوسفندان به دربار شاهان بردی؟ ترقی کار شماست.
که لابد خود حقیرم از آغل گوسفندان به دربار شاهان رسیدن.
قرض این نبود، اما این رو هم مستفاد کنید پر بیراه نرفتید.
همینو منظور میگیرم جناب سپهسالار، قصه و ناله هم ندارم. صد البته که بنده انقدری حواسم هست که عوالم خودپسندی و غرور رو پشت سر بذارم.
بگذاریم، گفته بودم دیروز شما رو ببینم محمد علی میرزا. این که چرا نیامده رو نمیدونم، حالی خبرش میکنم.
لطف دارید شما جناب سپهسالار.
حقیقت مطلب این که کسی مثل من، یعنی میرزا حسین خان سپهسالار، مشیر الدوله که صدر اعظم بوده و اتفاقا از رجال ذی‌نفوذ قاجاری، با کسی مثل نایب اسدالله اتابکی رابطه‌ای داشته باشه و حرف و کلامی زده باشه و اینقدر هم مورد لطف قرار داده باشه که خودشو مثل یک نفر هم پایه با میرزا بدونه، قطعاً غیر واقعیه. ما رجال قاجاری، خصوص رجالی مثل من که در نفوذ و تعیون کم نداشتم و به واسطه رفت آمد به فرنگ خودم و از باقی رجالم برتر می دونستم، رسم نداشتیم با اهالی طرب و ساز هم کلامی کنیم به این قسم. اما خب مایه خیال جداست. آن روزها اگر لندن در کنار شاه نایب اسدالله را هم می‌داشت، لابد قربت نی هر کسی را از حال به در می‌کرد. بنده که جای خود دارم. بگذاریم. مقرر بود که نایب در حضور ملکه ساز بزند. این شد که محمد علی میرزا را سپردم به عنوان دیلماج و همراه نایب همه جا همراه برود.
یکی از عجایب این لندن میدونی چیه آقا میرزا محمد علی؟
چیه آقا نایه؟
اینه که وقت و بی وقت آدم گرسنه نمیشه. انقدر که شکم میفته به قار و قور عیناً کلاغ.
برای خوردن باید برگردیم به قصر و پیش شاه.
حالا خوبه که نگفتم پول بهم قرض بده پسر.
چطور آقا نایه؟
چطور نداره دیگه. تا گفتم گشنمه همچین گفتی باید برگردیم، که انگار ازت خواستم از جیب خودت خرج کنی برام.
بعد فهمیدی حرف منو آقا نایب. منظورم این بود که غذاهای لندن ممکنه به مزاقتون خوش نیاد.
ده نگو پسر، من خودم هزار دفعه تا حالا از این کلک ها سوار کردم. بگو نمیخوام از جیب خرج کنم و خلاص.
حالا که اینجوری شد باید بریم یه جایی که من با همین وجه ناچیزی که همراه دارم برای خوردن چیزی بخرم.
نه خیر، از صرافتش افتادم.
نمیشه آقا نایب، باید بریم.
ده نگو پسر، من اصلا گشتم نیست دیگه.
شما ماشاءالله خیلی شوخین آقا نایب.
نه والا، این حقیقت رو گفتم، شما فکر میکنی شوخیه.
ای بابا
بفرما، راستشو بگم من باور نمیکنی دیگه.
همه از حرف دروغ در میرن آقا نایب، ما از حرف راست.
بگذاری بگو ببینم چی شد تو اصلا سر از لندن در آوردی؟
قصهش مفصل آقا نایب، فقط انقدی بگم که خیلی هم دست خودم نبود.
پس دست کی بوده؟ لابد خودت خواستی که الان اینجای دیگه.
نه خیلی هم دست خودم نبوده، حالا بعد سر فرصت براتون میگم. بگین ببینم نایب، شما قراره پیش ملکه چی بزنی؟ فکرشو کردی؟
باید با نیام مشورت کنم.
ای بابا شما دست از شوخی بر نمیداری.
ده شوخی نمی کنم دیگه، باید باش مشورت کنم. یعنی باید ببینم اون موقعی که قرار ساز بزنم پیش این خانم ملکه، سازم میلش به چیه؟
ساز که میل نداره آقا نایه، شما هم حرفا میزنی.
اتفاقا اشتباهت هم اینجاست. جناب سپهسالار میگفتن شما اهل ذوقی، ظاهرن که خیلی هم نیستی.
آقا نایب، انقدی که من از موسیقی و هنر سر در میارم، ساز از خودش میل نداره. آخه یه تیکه چوب چجوری از خودش میل و اراده داره؟
همون یه تیکه چوب وقتی نفس به نفسش بدی قوقا میکنه پسر. پس چجوریه که میگه نمیفهمه؟ اتفاقا ساز خیلی هم بافهمه.
لابد شما اگه دلت بخواد باهاش مخالفت کنی نمیتونی.
نه که نمیتونم. مگه تو رو میشه به زدن حرفی واداش که دوست نداری؟ تازه اگرم به مدد امثال گزمه‌های دارالخلافه چوبت بزنن و بخوای حرفی بزنی که دوست نداری، از زور زدی نه به دل خودت. لحن و حرفت فرق میکنه.
شما خیلی سازتون رو دوست دارین آقا نایب، به همین خاطره که اینجور راجبش خیال بافی میکنی.
اتفاقا خیال نیست، این همون چیزیه که بهش میگم بداهه نوازی. آره چور؟ بله.
ای بابا آقا نایب، شما هم داری منو مسخره میکنی ها. بداهه نوازی به حال نوازنده برمیگرده، نه ساز.
اتفاقا نوازنده ای که از حال سازش بیخبر باشه، صدای بداهش بیرمقه، خصوصا سازی مثل نی که باید دم به دمش بدی. میفهمی؟ همینجوری نیست، صدای نی از نفسشه، باید سرچاق باشه که خوب صدا بده. اینه که من تا وقتی نرفتم تو مجلس اون نوازنده های ملکی نمیتونم بگم چی میخوام بزنم.
میترسم آبروریزی بشه آقا نایب اسدالله، هرچند به قوت ساز شما کاملا اعتماد دارن همه، اما اینطور که من میبینم شما خودت هم نمیدونی میخوای چی کار کنی و ممکنه جلوی سازهای فرنگی شرمندمون کنی.
زبونت تیزه پسر، گازش بگیری بد نیست.
بله؟
نی حدیث راه پرخون میکنه، اگه اهل مجلس ملکی نفهمن چی میگه این ساز به خودشون مربوطه.
موسیقی اینا با مال ما خیلی فرق میکنه.
زبان موسیقی هر قدر هم که فرق داشته باشه باز قابل فهمه.
خب یعنی چطور؟
یعنی گوش کن.
چیو؟
گوش کن. میشنوی؟
آقا بله بله، این سازو بهش میگن آکاردئون. معمولا این کلی ها اینجا با این ساز قطعه ای میزنن و ره گذرا سکه ای چیزی کمک میکنن.
ایناش به درد من نمیخوره، بده اون سکه ای رو که گفتی به من.
کدوم سکه آقا نایه؟
همون که میخواستی خرج غذامون کنی.
من که نگفتم سکه ای دارم برای این کار.
پس بی خودی حرف زدی؟ نمیخواد. بیا این سکه رو بگیر، اینو از آدم حسین خان سپهسالار گرفته بودم برای خرج امروز.
باید چی کارش کنم نایه؟
برو بده به اون بنده خدا که داره ساز میزنه، بگو از طرف منه.
باشه، ولی شما چی کار میخوای بکنی؟
برو تو برات بگم میخوام چی کار کنم. میخوام دو تا کلمه باش سر حرف باز کنی تا یه دقیقه ساکت بشه و گوش کنه.
به چی گوش کنه؟
به ساز من. بهش بگو این پولو بگیره و گوش بده.
مگه شما ساز همراهتونه؟
خوبی نه اینه که همیشه و همه جا میشه همراهت باشه.
بله دیگه، اینم کنار خوبیای دیگه نه.
پسر جان بالاخره میری بهش بگی ساکت بشه و گوش کنه یا نه؟
بله چشم. ولی کلا نفهمیدم برای چی میخوای این کارو بکنی.
واسه اینکه میخوام ببینی اهل موسیقی حرف همو میفهمن.
باشه، بذارید ببینم چطوری میشه. هی یو،
هی
برو تا ببینی اهل موسیقی چجوری با ساز حرف میزنن.
آقا نایه بیایی جلوتر، این بنده خدا ششاش نمیبینه، شما بیان جلو.
باشه.
و بعد آقا نایب نیزده بود و عجیب نیزده بود. سازش سوزی داشت که بعید می دانم هیچ کجای دیگری چنین سازی را می شد شنید. پیش از هر چیز عرض کنم که این صدای ساز حتی یک نفر آدم خیالی که در جهان نبوده هرگز را هم چنان منقلب می کند که خیال می کنم هیچ چیز دیگری آن لحظه در جهان اطراف ما نبود. سرمای لندن بود و صدای عبور آبرها و درشگاه ها و مرد کولی که با آکاردونش هاج و واج نگاه میکرد به آقا نایب. صدای نی آقا نایب با آن قوت و قدرتی که داشت میان هوای اطراف میپیچید. کم کم آدم ها جمع شدند و اطراف آقا نایب پر شد از آدمایی که به صدای نیش گوش میکردند. همه متحیر بودند از این ساز و این آهنگ که از یه تکه چوب بیرون میآمد. آقا نایب که ساز زدنش تمام شد، مرد کلی ساز را از او گرفت و لمس کرد. گویی خیال نمی کرد چنین آهنگی از چنین سازی بیرون بیاید. روز عجیبی بود. الغرض، آقا نایب در میان خیابانهای لندن قوقایی کرد که هیچ کس حتی خیالش را نمی کرد. بعدها که از آقا نایب پرسیدم، فهمیدم چیزی که نواخته همایون بوده.
آقا نایب، پیش بیایید آقا.
در خدمتم جناب سپهسالار. سلام محمد علی میرزا، شما سر صبحی اینجا چیکار میکنید؟
سلام، امروز که جمعی از نوازندگان در حضور ملکه انگلیس ساز خواهند زد، جناب سپهسالار امر فرمودند به حضور مداوم بنده در کنار شما به جهت دیلماجی.
شنیدم دیروز در میان خیابانهای این شهر مه گرفته قوقا کرده اید.
خیر آقا، من فقط ساز زدم، همین.
شنیدم که آبرهای خیابان چنان مذوب شده بودند که خیال کردن جادو میکنید. خوب کردید نایب اسدالله خان، احسنت.
اول اینکه ظاهرن گوش و چشم شما که این آقای محمد علی میرزا باشه خوب کار میکنه. بعدم عارض بشم که بنده خیلی کار خاصی نکردم، چند خط محض اثبات مایه مطلبی ساز دادم تا موضوع دستگیر میرزا محمد بشه.
چه موضوعی؟
حقیقت امر، من و آقای نایب اسدالله خان بر سر موضوعی با هم صحبت میکردیم. صحبت همین مجلس ملکه بود و ساز زدن میرزا.
داستان خیلی هم اینطوری نبوده جناب سپه سالار. حالا این میرزا محمد علی چه مایه ترسی داره یا هرچی که این مطلبو نمیگه بماند. قرار این بود که این پسر نگرانی داشت. از چه بابت؟ از این بابت که ساز بنده نتونه با این فرنگی ها حرف بزنه، یعنی این فرنگی ها نفهمن زبون نی منو. منم گفتم که نخیر، موسیقی اگر موسیقی باشه و شنونده اگر دل داشته باشه و اهل باشه حتما زبون هر سازی رو میفهمه.
و شما کجا متوجه شدید که اون کلی آکاردون به دست دل داره و اهله؟
این یکی دیگه میشه تجربه پسر، باید گوش داشته باشی تا از صدای ساز هر کسی بفهمی اهله یا نه.
که لابد یک نفر کلی آکاردون به دست در خیابانهای لندن گوش شما را متوجه امر کرد.
بس کنید میرزا محمد علی، زیاده میگویید. آکاردون، این ساز گارمون است، آذریای خودمان هم میزنند.
خیر آقا، جسارت است، اما با گارمون فرق دارد.
هیچ فرقی هم نداره.
بگذاریم آقا، بگذاریم. ولی یه مطلبی رو باید حواست باشه میرزا محمد علی. اگه اون بنده خدا زبون ساز بنده رو نمیفهمید، هیچ وقت اونجور جواب نمیداد. دیدید که بعد از اینکه من ساز زدم، سازشو به دست گرفت و قطعه ای زد. غیر از این بود؟
خیر، همین.
خدا پدرتو بیامرزه. حالا پیش ملکه هم ما کاری که باید بکنیم و میکنیم. یعنی ساز میزنیم و اگه گوشی برای شنیدن باشه حتما میفهمن حرف ساز ما رو.
بس دارید چه مایه‌ای بزنید نایب اسدالله؟
هرچی که خدا بخواد، تا ببینیم حال و لحظه چطوره.
یعنی هیچ پیشگویی ندارید؟
جناب سپهسالار، دیروز که نایب اسدالله در خیابان ساز زد، چنان هماهنگی و همشکلی با محیط و حال و احوال داشت که من خیال کردم از قبل چیزی در ذهن داشتم. باور کنید اگر خودم حاضر نبودم و نمیدیدم بداهه شروع به نواختن کردن، باور نمیکردم.
عجب.
شما معلوم است امروز چرا همچینی میرزا محمد علی؟ یه لحظه با منی، یه لحظه تو رو وای میسی، چه خبره؟
بله،
حقیقتش نمیفهمم چی میگی. تا اونجایی که به من مربوط میشه بذارید کارمو بکنم، خدا بخواد شرمنده نمیشیم آقا.
الحق که استادید نایب اسدالله، این جوونم هنوز خامه و بلغمی مزاج. بگذاریم، انشالله در مجلس ملکه قوقا میکنید.
تا خدا چی بخواد.
البته که قوغا کرد نایب اسدالله اتابکی در مجلس ملکه انگلستان. تا جایی پیش رفت که ملکه گفت حقیقتاً این مرد ایرانی با یک تک چوب ما را سحر کرده است. واقعه امر پربیرا هم نمی گفت. همه مسحور صدای نی نایب اسدالله اتابکی شده بودی. خدا همه رفتگان را بیامرزد، من جمله نایب را.
حالا اینکه این تابلو چقدرش واقعی بوده خدا عالمه، یه چیزایی حتما خیاله. عرض که شد قبلا، قرار از اینکه زبان موسیقی اگر فهم باشد و گوش باشد و دل، حتما همه گیر است و اهل عالم میفهمند. بگذاریم، من نایب اسدالله اتابکی که در دوره ناصری و مظفری نیمی زدم، جایی داشتم در این تبار خوشنگار موسیقی که آمدم و گفتم و رفتم. هرچه هست، غرض از این همه گفتگو بر سر این تبار، لابد نوشتن تاریخ ها و زندگی نامه های صرف نیست که اگر بود راحت تر می شد به اینها دست یافت. غرض رفتن میان خطوط بود و و جستجوی چیزی در میان سفیدی هایی که به زبان نمی آیند. زیاده جسارت است. بس کنم.
و بعد که نوای نی فرو نشست و تابلو تاریک شد و وقت رفتن و گم شدن میان کوچه های ارک رسید، با خودم فکر می کردم پر بی راه نگفته این نایب اسدالله. اگر گفته باشه من کسی بودم که نی رو از آغل گوسفندان به دربار شاهان بردم. خدا رحمتش کنه. نوای نیش همیشه میان کوچه پس کوچه های تهران و آجرهای کوچه باغهای اصفهان و حتما تمام ایران خواهد ماند. هرچند صفحه‌ای هم گویا از نینوازی نایب باقی مونده، اما وقت رفتن که شد داشتم خیال میکردم صدای نی نایب را از میان کوچه ها شاید بهتر بتوان شنید. وقت رفتن که شد داشتم فکر میکردم بگذاریم، این تبار موسیقی فکر زیاد دارد. بسم الله.
سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی این شماره را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. میگه مهربان باش و دوست بدار، شاید فردایی نباشد و شاید فردایی باشد اما عزیزی نباشد. دعوت میکنم همراهان گرامی در ادامه برنامه ها نمایش رو بشنوید با عنوان قصه شب برگ اول.